مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع رهایی از ولایت طاغوت.
جلسه ششم 75 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات قبل ولایت گریزی تمام اقوامی که در مقابل انبیاء گذشته می ایستادن رو در آیات کریمه قرآن به عنوان یک عامل محوری و کلیدی ترین عامل دشمنی با انبیاء ملاحظه کردیم. قرآن کریم تصریح می فرماید و مفصل در مفصل این رو برای ما به عنوان یک نکته کلیدی مطرح می کند که کسانی که در مقابل همه انبیاء گذشته بلا استثناء ایستادن چه می کردن؟ مسئله اصلیشون چی بوده؟ مسئله اصلیشون این بوده که این بشر، این کسی مثل خودشان را نمی توانستن بر خودشان دارای برتری ببینن، بر خودشان دارای ولایت ببینن، او را مطاع ببینند و خود را مطیع او تلقی بکنند. و ما برای این که یک کمی این حرف مشخص تر بشه، عبارتی رو در جلسات قبل عرض کردیم و اون عبارت این بود که اینها اساساً با خدا که منبع پیام بود مشکلی نداشتن، اینها اساساً با پیام که محتوای دین باشه مشکلی نداشتن، اینها اساساً مشکلشون برمیگشت به پیامبر. اون وقت با خود پیامبر هم مشکلی نداشتن، همچنان که به پیامبر اکرم قبل از اینکه پیامبر بشه امین میگفتن و او رو مایه حل اختلافات خودشون میدونستن، حتی حاضر بودن ریاست مکه رو به او بدن. ولی با اینکه این پیامبر از جانب خدا ولایت و سرپرستی پیدا بکنه مشکل داشتن. من خواهش میکنم بر این نکته محوری بحث که در جلسات گذشته داشتیم دوستان کماکان دقت بفرمایند، که البته دقت شما هم بسیار خوب و عالیه. اون قولی هم که ما دادیم به سوالها برسیم، انشاءالله سر اون قول هستیم. من کماکان سوالها رو میخونم و ازش استفاده میکنم. بخشی از سوالهای شما هم قطعا در همین مباحث جواب پیدا میکنن. ولی باز مستقلن اگر فرصتی شد در جلسات بعد از محرم اگر امکان بود انشاءالله خدمتتون میرسیم و اون سوالها رو هم پاسخ خواهیم داد. من اجازه بدید چند نمونه دیگه از آیات قرآن رو برای شما بخونم. ما دو نمونه، دو سلسله از آیات قرآن رو که در پی هم در سوره نساء و در سوره مؤمنون آمده بود و همین نکته رو مورد بحث قرار می دادن رو مفصل خوندیم. شاید با هم دیگه 3 صفحه یا 4 صفحه از آیات قرآن رو با هم مرور کردیم که در یک سلسله آیات دیدیم که خداوند متعال مدام داره بر این نکته تأکید می ورزه و می خواد این نقطه رو به ما نشون بده که ببینید علت مخالفت چیه. این رو به عنوان یک مسئله مورد ملاحظه قرار دادیم. امروز میخوایم به چند تا سوال پیرامون این موضوع پاسخ بدیم. ولی قبلش چند تا آیه قرآن بخونم براتون تا ببینید در جاهای دیگر قرآن هم از این سلسله آیات هستن. البته من فرصت نکردم آیات بیشتری رو بردارم. داریم تو آیات قرآن بیش از این که در ذهنم بود، اما برای پیدا کردن اون آیات فرصت نشد. مثلا در سوره شعرا می فرماید که برمی گشتن مخالفان پیامبر و پیامبر می گفتن که ما انت الا بشرون مثلنا، تو یه آدمی هستی مثل ما. گیر اونها همیشه این بود که تو یه آدمی هستی مثل ما. در آیه دیگری باز در همین سوره میبینید که به پیامبر دیگری دشمنانشون میفرمایند، اینجوری میگن، خداوند متعال میفرماید و ما انت الا بشر مثلنا، تو یه بشری هستی مثل ما، و این ندنک لمن الکاذبین در اون آیه قبلی در ادامه فأت بآیت ان کنت من الصادقین، یه نشانه ای بیار اگر راست میگی. اینجا بود که معجزه میخواستن تا تفاوت این پیغمبر رو نسبت به خودشون ببینن. جالبه من شما رو ارجاع بدم به خطبه قاصعه نهج البلاغه. در خطبه قاصعه نهج البلاغه پیامبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این خطبه که طولانی ترین خطبه ایست که در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین ثبت شده، این مسئله رو شرح میدن. میفرمایند که خداوند متعال میتونست پیامبران رو با یک مقدار تفاوت به میان مردم بفرسته و مبعوث کنه. بعد مثال میزنن، میفرمایند تاج ویژه‌ای از طلا که مثلا دست کسی بهش نرسه، فقط پیغمبرا داشته باشن، که تا دیدن بگن ها دیدی این، ببین فرق کرد. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند چرا خدا این کارو نکرد؟ این همه دعوا را بیفته فقط به خاطر اینکه خدا این کارو نکرد. یه تفاوت فاحشی رو، یه تفاوت واضحی رو قرار نداد. بعد اونجا میفرماید به دلیل اینکه خداوند متعال می‌خواست مردم رو امتحان کنه. چی رو امتحان کنه؟ دو تا مسئله رو، میزان حسادتشون رو و میزان تکبرشون رو. در این باره یک مقدار دقیق‌تر امروز صحبت خواهیم کرد. درباره حسادت قبلا یه مقدار صحبت کردیم با کمک آیات قرآن. میخوام بگم این موضوع در ذهن شما به عنوان یک موضوع محوری و به عنوان یک مسئله فراگیر همه زمانی و همه مکانی همیشه باشه، که همیشه علت مخالفت شخص پیامبر، اونم شخصیت ولائیش، نه شخصیت اخلاقیش، حتی نه شخصیت علمیش، نه شخصیت هنریش. میگفتن آقا ما اعتراف میکنیم تو بلدی، ولی خب ساحری، سحر میکنی، اثرگذاری میکنی، بله ما قبول داریم خیلی بلدی. گفتن اینم این داستان در نهج البلاغه آمده. گفتن یا رسول الله نشانه بیار. پیامبر اکرم فرمودن چه بکنم؟ این داستان رو در نهج البلاغه شریف ببینید، نه در خطبه قاصعه، در جای دیگری از نهج البلاغه. گفتن بگو این درخت به اذن خدا ریشه در زمین داره و خیلی سخت جا به جاییش، حرکت کنه بیاد جلو. پیامبر گرامی اسلام فرمودن که ای درخت به اذن خدا بلند شو بیاد جلو. آقا درخت بلند شد اومد جلوی پیامبر، رفت تو زمین. گفتن عجب، اینا شرط گذاشته بودن ایمان بیارن. بعد گفتن خب حالا شما ساحرا میتونن یه کارایی بکنن ولی نمیتونن برگردونن به اون شکل اول، شما میتونید اینو برگردونید درخت بره سر جاش؟ فرمود درخت به اذن خدا برگشت سر جاش، برگشت سر جاش. بعد گفتن که نه، این حالا برای اینکه اطمینان قلبی ما بالاتر بره، شما میتونید نیمی از این درخت رو بکنید بیارید جلو، نیمیش بمونه عقب. پیامبر دستور دادن این شد. بعد گفتن که میتونی این نیم رو برگردونی به قسمت قبلیش، بچسبونی دوباره مثل اولش بشه؟ این کار دوباره شد. شما فکر میکنید بعدش چی گفتن اینا؟ چی گفتن؟ گفتن تو خیلی بلدی واقعا، خداحافظ شما. و دوباره امیرالمومنین اونجا بلند میشه، شهادت این رو بر زبان جاری میکنه. این هایی که میگن تو یه آدمی هستی مثل ما، آیه بیار، شما فکر نکنید بعد از این که پیامبران آیه بیارن مشکل حل میشه. مشکل بازم حل نمیشه، معجزه رو ازش قبول نمیکنن. آیه زیاد گره‌گشا نیست. هرچه به پیامبر آخر هم نزدیک میشیم، یعنی به آخرین پیامبر میرسیم دیگه میبینیم معجزاتی از این دست هم در زندگی پیامبر اکرم بسیار کمه. حقیقی تر پیامبر اکرم برخورد میکنه. آیات قرآن هم همین رو دلالت میکنن که به این بحث نمیپردازیم. خب ما پس یک مسئله ای رو از روز اول داریم و اونم ولایت گریزی پنهان یا پیدایی است که دارن آدم ها. این آقا خیلی چیز میفهمه، اینو قبول دارم، ولایتش رو قبول ندارم. این آقا خیلی آدم خوبیه، اینم قبول دارم، ولایتش رو قبول ندارم. خدای این آدم رو هم قبول دارم. خدا در جایی از قرآن میفرماید اگر از اینا بپرسی خدای تو کیه، لیقولن الله، اینا حتما میگن الله تبارک و تعالی خدای ماست. اینا با من مشکل ندارن پیغمبر. حتی با برخی از معارف اعتقادی مثل اینکه کی خالق ماست، میگن خدا خالقه، مشکلی ندارن. این گزارش قرآنه. باز یکی دو تا آیه براتون بخونم. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. این در سوره یاسینه. کافران در مقابل پیامبران چی میگن؟ میگن ما انتم الا بشر مثلنا، شما یه آدمایی هستید مثل ما. ببین چه آدمای مؤمنی هم هستن کافرها، آدمای مؤمنی هم هستن کافرها، خیلی آدمای مؤمنی هستن. چرا اینجوری میگن؟ ما انزل الرحمن من شيء، خدای رحمان چیزی نازل نکرده، تو دروغ میگی، پس تو معتقدی به خدای رحمان؟ به چه جورم اینا اینجوریان. این فضا رو خواهش میکنم ببینید. و بعد در آیات دیگر قرآن که یک بار اشاره کردم، اینجا باز آیه‌ش رو برای شما تذکر بدم و قرائت کنم. بعضی وقتا در مقابل انبیا حرفای دیگری هم میزدن، میگفتن چرا این پیغمبر بشه؟ چرا پیغمبر نباید از قوم ما باشه؟ چرا این پیغمبر ثروت زیاد نداره؟ چرا این پیغمبر هیکلش مناسب نیست؟ چرا این پیغمبر دیگه؟ حالا ایرادهای مشهور شده بین ما بنی اسرائیلی دیگری میگیرن. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت و ملکا، خدا طالوت رو فرستاده به عنوان پادشاه شما ولایت بر شما داشته باشه. وقتی خدا تعیین کنه میشه ولایت دیگه. قالوا انا یکون له الملک علینا، ما نمیتونیم قبول کنیم ولایت اینو. نحن احق بالملک، ما احقیم به این پادشاهی از او، به این ولایت ما. ولم یؤت سعتا من المال، این چرا مال بهش داده نشده؟ یه آدم فقیر که نمیتونه. قال ان الله اصطفاه علیکم، خدا او رو برگزیده برای شما. برگزیده خدا رو قبول نمیکنه. خب تا اینجا رو شما داشته باشید. من میخوام در مورد چی صحبت کنم؟ به یک علت دیگری غیر از مسئله حسادت اشاره بکنم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه قاصعه این علت رو مفصل در موردش صحبت میکنن، ریشه اون علت رو هم مورد بحث قرار بدن. و اون این استش که اساساً چرا انسان‌ها باید با ولایت ولی خدا مخالفت بکنن؟ خواهش میکنم شما خودتون رو در نظر نگیرید. وقتی که این حرفا رو میزنم من، شما خودتون رو در فضای، اگر بتونید، در فضای کسانی که در زمان علی ابن ابی طالب و پیامبر اکرم زندگی میکنن تلقی کنید. چون شما رابطتون با ائمه معصومین، با پیامبران گذشته و با پیامبر اکرم رابطه حضوری و شفاهی نیست. شما خوب امتحان نمیشید درباره ولایت. همین که شما ولایت پیغمبر اکرم و اوصیایش رو پذیرفتید این خوبه، ولی اصلا معلوم نیست ما ولایت پذیران درستی هستیم یا نه. چون ولایت یه امتحان شفاهیه، یه امتحان کتبی نیست، یه امتحان حضوریه، یه امتحان غیر حضوری و نیمه حضوری نیست. شما اگر میخواید ولایت داشته باشید، تو مسافرت باشید امام صادق علیه السلام تو مدینه باشه، اینم فایده نداره. باید بیای پیش امام صادق بگی آقا بلند شو قیام کن، من در خدمت شما هستم، حضرت بفرماید. بلند شو برو تو تنور، بگی آقا من نمیتونم برم تو تنور، داغ آقا آتش میگیرم، چه دستوری میفرمایی؟ عقلم خوب چیزی آقا و معلوم میشه که شما چقدر شیعه تنوری هستی. ولایت یه مسئله حضوریه. الان ما داریم صحبت میکنیم در مورد کسانی که حسادت میکردن به پیامبر، شما حس اونا رو درک نمیکنید. تکبر میکردن نسبت به پیامبر، شما حس اونا رو درک نمیکنید. مگر یه نکته که من نمیخوام وارد اون بحث بشم، آیا ولایت فقیه در زمان غیبت میتواند تمام امتحانات ولایت را از مردمی که ولایت امام زمان پشت پرده غیبت را پذیرفته اند بگیرد یا نه؟ و آیا اساساً فلسفه ولایت فقیه چیزی جز این است که امتحانات ولایت را از کسانی که در محضر یک امام معصوم حاضر نیستند بگیرد یا نه؟ این یه بحثی است که میشه روش بحث کرد. میتونیم بگیم ربطی نداره، ما امام زمان قبول داریم، 14 معصوم رو قبول داریم، ولایت پیغمبر اکرم رو قبول داریم، حالا ولایت فقیه و سرش مسئله داریم، هیچ ربطی به ولایت پذیری ما نداره. میشه بعضی اینو بگن، میشه بعضی اینو بگن که نه اصلا ایشون امتحان کننده پذیرش ولایت رسول الله. مثلا حضرت امام اینو معتقد بود. نمیخوام وارد اون بحث بشم. حتی اگر وارد اون بحث بشیم یه چیز دیگه هم میشه گفت. آیا در زمان پیامبر اکرم و در زمان ائمه هدا نایب گذاشتن برای امتحان کردن ولایت پذیری مردم رسم بوده یا نبوده؟ میشه در تاریخ مراجعه کرد. آیا پیغمبر اکرم نایب ولایت خودشون از آدم غیر معصوم انتخاب کردن یا نکردن؟ آیا امام حسین انتخاب کردن یا نکردن؟ و بعد احکامی که در این باره صادر کردن چی بوده؟ آیا حتما کسی که ولایت داره باید معصوم باشه یا نه؟ اینا رو میشه سرش بحث کرد، ولی من فعلا وارد این بحثا نمیشم. منتها شما یه مطلب یادتون هست از جلسات گذشته. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که اگر ما زمان پیامبر اکرم بودیم، آیا همه ما مؤمنین الان به پیامبر اکرم حضوری اگر ایشون رو می دیدیم به ایشون ایمان می آوردیم؟ قطعا نه. چون الان ایشون حاضر نیست، یکمی ایمان آوردن آسان تر شده. چون پذیرش ولایت کسی که نیست همیشه آسان تره. همیشه پذیرش ولایت اونی که نیست آسان تره. چون دیگه نیست دیگه. شما میتونی بگی بله من ولایت شو ولایت یک از یعنی یک مقوله حضوری شفاهیه، آنلاینه، یعنی نمیدونم همین جوری دیگه، همین یعنی همین چیزایی که گفتم. لذا ما نمیتونیم حس اونا رو درک کنیم، ولی حسشون رو تحلیل میکنیم. در مورد حسادت یه مقدار صحبت کردیم، در مورد موضوع دیگری هم که عامل ولایت گریزیه صحبت میکنیم. چرا اساساً انسان‌ها با ولایت پیغمبران مشکل پیدا می‌کنن؟ یادتون باشه یه بحثی کردیم تو نظام تسخیری، یه مبنای قشنگی بود اونجا. گفتیم بعضی‌ها از نظر اخلاقی و شخصیتی هیچ برتری رو نمی‌تونن قبول کنن. این یک بحث. بعضی‌ها حسادت دارن. یه کسی بخواد ازشون بزنه جلو ناراحت میشن. اینم یک بحث. یه بحث دیگه که البته من در این بحث میخوام یه کمی همدردی کنم با ولایت گریزان، بگم بابا انسان ولایت را نمیپذیرد. خودتون در نظر نگیرید، ما حالا معلوم نیست چقدر در معرض این امتحان هستیم، کاری نداریم، ولی انسان ولایت نمیپذیرد حق دارد. چرا؟ چون موجودی به نام انسان خلق شده است برای نپذیرفتن ولایت کسی جز خدا و پذیرفتن ولایت خدا. اساساً طبیعت ما انسان‌ها فطرت ما انسانها طوری خلق شده که فقط بندگی خدا رو بپذیریم. این همه در قرآن شما میبینید هی اعتراض میکنن میگن تو آدمی هستی مثل ما، این پشت سرش یک ندای فطرت هست، اون ندای فطرتی که در طبیعت انسان داد میزنه من نمیتونم زیر بار یه انسان دیگه برم. این حرف پر بیراه نیست، دقت بفرمایید. دلیل شما برای این مسئله چیه؟ دلیل من آیه قرآنی که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من آدم رو برای بندگی خودم آفریدم. خب آ خدا عزیز من فدات بشم مولای من، خب اگه برای خودت آفریدی این سبکش جور در نمیاد با اینکه ولایت کس دیگر رو بپذیره. این آدمی مثل خودش خب معلومه اول زورش میاد پس میزنه. به یک عبارت دیگه حرفم رو بزنم، معلومه به هر دلیل زورش بیاد و پس بزنه، معلومه اینو بهانه میکنه، میگه توی آدمی هستی مثل من، مثلا سعی نه من یه آدمی برم زیر بار یه آدم دیگه. این حرف پر بیراه نیست، من از این حرف دفاع میکنم. دوستان من، شما فکر میکنید من یک مقدار دارم شوخی میکنم که یه همچی حرفی رو میپذیرم یا کاملا جدی میپذیرم؟ من یکی دو تا شوخی شنیدم. برای اینکه بدونید که شوخی نمی کنم، دفاع جانانه تری از این حرف خواهم کرد و اونم این که مهمترین عامل هلاکت انسان این است که این خصلت فطری خدادادی که انسان نتواند عبد کسی غیر از خدا بشود، که انسان نتواند ولایت کسی غیر از خدا را بپذیرد، ولایت انسانها را بپذیرد، مهمترین فلاکت، عامل فلاکت و هلاکت انسان این است که بنده کسی غیر از خدا بشود. مهمترین بدبختی انسان و مهمترین چیزی که خدا ازش نفرت داره اینه که چیکار بکنه انسان؟ انسان بیاد بنده غیر خدا بشه. در ما خداوند متعال یه استعدادی قرار داده، گریز پا شدیم و حتی می ستیزیم نسبت به این که سرپرستی کسی را مانند خودمان است بپذیریم. و خدا در قرآن می فرماید من همه ظالمانی که سرپرستی کردن قومی را و بر قوم خود ظلم کردن، با آن قوم مظلوم زیر دست این ظالم هر دو را با هم یک جا عذاب میکنم. بعد داره تو آیات قرآن میگن خب خدایا اینا ظالم بودن، حداقل اون همه تو دنیا به ما ظلم کردن، دو برابر اونا را عذاب کن. خدا میفرماید من هر دو تاتون رو دو برابر عذاب میکنم. چرا ولایتشو پذیرفتی؟ من که تو رو یه جوری ساخته بودم زیر بار کسی نری. من تو رو یه جوری ساخته بودم تو کسی رو زیر بارش نری. چرا رفتی؟ میفرماید ببینید، میفرماید اگه کسی صداشو نازک بکنه پیش یه پولدار به خاطر پولدار بودنش، ایمان از دلش میره. یه ذره ولایت پذیرفتی. اسلام آدمو چقدر هر بار میاره. کار داریم با این حرفها، دقت بکنید. اینا قسمت‌های بسیار زیبای دینه که خیلی کم بهش پرداخته شده. شما اگه حرف کسی رو گوش بدی که اون از طرف خدا حرف نزنه، حرف خدا رو نزنه، حرفشو گوش بدی بندگیش کردی. تو چه حق داشتی کسی رو بندگی کنی غیر از خدا؟ من اسقا الی ناطقن فقط عبده. شما اطمینان میکنید، اگر به حرف بنده اطمینان بکنید حتما رو حساب قرآن و خداست. اون جایش که غیر قرآن من دارم حرف میزنم میگید صبر کن ببینم درست ترجمه کردی یا نه. دوستانه حرف منو بپذیری منو بندگی کردی، نباید این کارو بکنی. من اسقا الی ناطقن فقط عبده، کسی حرفی کسی رو گوش بده بندش شده. حتی گوش نباید بدی، گوش نه که نشنوید چی میگه، گوش بدی برای پذیرفتن. چرا انسان ها با ولایت ولی خدا مخالفت میکنن؟ شما بگید. چون طبیعت ما اجازه نمیده که ما زیر بار غیر خدا بریم. و این انقدر مهمه که من این حرف رو به خدا میزنم، خدایا در این نظام تسخیری که انسانها متفاوت هستند با یکدیگر، امکاناتشان با یکدیگر متفاوت است، آنهایی که قدرتمندترن شیرین ترین کار این است برایشان که به جای دنیا انسانها را به بردگی بکشند. ای خدایی که انسانها را برای بندگی خود آفریده ای، اگر اینها به بردگی یکدیگر در آمدن چه خواهی کرد؟ من به عنوان یک خبرنگار میرم از خدا میپرسم. خدایی که این انسانها را برای بندگی خود آفریدی، اگر این انسان در راه بندگی تو عبد کسی غیر از تو شد چه؟ چه خواهی کرد؟ خدا تمام نقشه تو به هم ریخته است. ما خلقت الجن و الانس لا لیعبدون. و خداوند متعال میفرماید نترس. من توی این یه احساس طبیعی گذاشتم، این اصلا بدش میاد زیر بار کسی بره. جانم به آدمایی که بدشون میاد برن زیر بار کسی. سوال دوم خبرنگار ارجمند از خداوند متعال، خدایا خب حالا این بدش میاد از این که زیر بار کسی بره، خب وقتی که تو پیغمبرت رو میفرمایی النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم ولایت میدی، این که بدش میاد زیر بار کسی بره، خب همینو بهونه میکنه، میگه من ناراحت میشم از این که بخوام ولایت تو رو بپذیرم، وقت چی کار میکنی؟ وقتی اینجا خداوند متعال میفرماید اینجا پیچیده ترین امتحان من از بندم شکل میگیره. میگم ببین اینو من فرستادم، حالا چی؟ دوستان قبول کردن چرا سخت پذیرش ولایت ولی خدا؟ چون شما باید خیلی بنده خدا باشی تا اینو بپذیری، ولی طبیعتا نخواهی پذیرفت. دوباره میگم خودتون رو زیاد در نظر نگیرید، شما در زمان حضور پیغمبر نیستید. اگه در زمان حضور پیغمبر بودید، همبازی های ابو لهب اگه بودیم، البته نعوذ بالله، البته خب اگه بودیم تو مکه کسی نبود باش بازی کنه، حتما یکی از اعضای تیم 11 نفره ابو لهب میشد دیگه، اونم بچه شهری بوده حتما فوتبال بلد بوده دیگه، بالاخره این که دیگه نخ شاه عباسیش. حالا این که بچه های شهر میرن فوتبال بازی میکنن، فوتبال آدم های بسیار نازنین و خوب هم بازی میکنن، نه بحث اینه که بالاخره باش همشهری میشدیم، رفیق میشدیم دیگه، با هم زندگی داشتیم میکردیم. ما اگر اون زمان بودیم این امتحان از ما گرفته میشد. آرام آرام دارید با من میاد دیگه. حالا اگه کسی خیلی راحت ولایت ولی خدا رو پذیرفت، من رندانه صداش میزنم میگم بینجا تو چرا ولایت ولی خدا رو پذیرفتی؟ آه خوبه دیگه، میگه از طرف خدا اومده بپذیر، بریم دیگه، دعوا رو میندازید چرا؟ خدای شما میپذیری؟ خدا میفرماد نه، آخه این عدم همه رو بنده است، چه پیغمبر من چه کس دیگه بیاد یه صداشو بلند کنه میگه چش، این برای که دعوا نشه همه رو میپذیره، من ولایتشو قبول نمی کنم. حالا شما بیا خدا رو راضی کن. آ خدا ایشون ژنتیک آدم سلمی هستن، ژنتیک یه ذره تکبر ندارن که هیچ. آ خدا ایشون بالاخره دعوا ندارن با آدمای نمیدونم متکبر، خودشون انقدر متواضعن که دیگه ببیوار خیلی. آ خدا حالا بپذیر دیگه، حالا به طور ولایت ولی تو خورده نه من ولایت ولیمو اگه بخواد بپذیره به این دلیل ارزش داره که این ولایت ایشکی رو نمیپذیره، ولایت نبی منو پذیرفته. این ایشکی رو بنده نیست اینجا میگه من ولایت تو رو پذیرفتم این ارزش داره، و الا همینجوری که ارزش نداره. حالا خدا فلان که اومده سیاهی لشکر قبول کن بریم دیگه، میفرماید من غربال میکنم بریزه. حسابی حالشو میگه. و من متاسفانه این خبر ناخوشایند رو باید بهتون بدم، بسیاری از شیعیان در آخر الزمان غربال میشن، از دایره ولایت پذیری بدون اینکه اسم شیعی بودنشون تغییر کنه فرو خواهند ریخت. مقیاس من به شما بگم نمیگم، نه به هیچ وجه نمیگم، چون اصلا صحیح نیست آدم پشت میکروفون توی جلسه عمومی بگه که اکثریت میریزن. صحیح نیست، این نباید گفت. حالا قرآن که در مورد کلن فرموده، ولی اینجا سخنی از امیر المؤمنین علی علیه السلام داریم. میفرماد یک انبار آرد گندم شما تصور بکنید، این انبار آخر الزمان اینجوری مردم امتحان میشن، این انبار آفت بزنه، صاحب انبار میاد اینا رو میبره بیرون، آفتا رو جدا میکنه، سالما رو برمیگردونه تو انبار، دوباره آفت میزنه، آفتا رو جدا میکنه، سالما رو میذاره، دوباره آفت میزنه. امیرالمومنین در سخن خودشون میفرماند بذارید براتون مثال بزنم، بعد این مثال رو میزنن، بعد میفرماند انقدر این انبار آفت میزنه، آفتا رو جدا میکنن، اون سالمه میمونه که به انبار آرد گندم تبدیل میشه، انبار گندم تبدیل میشه به گندم برای 3-4 تا قطعه نان. برگشتیم به اون حرف اول، پذیرش ولایت یه انسانی مثل خود ما فطرتاً سخته. شما چرا پذیرفتی ولایت علی ابن ابی طالب؟ ولایت ولی تو چرا پذیرفتی؟ از این سختی عبور کردی یا عدم همه رو بنده بودی که پذیرفتی؟ سوال من جدی هست یا نه؟ دو تا پاسخ رو، دو تا نکته رو اینجا دریابید. یک، اونایی که مخالفت کردن از خونه همشیره ابویشون این مخالفت رو در نیاورده بودن، این مخالفت ریشه داشته تو وجودشون. نکته دوم، اونها امتحان سختیه، به همین دلیل ولایت ارزش داره، و الا سخت نباشه که ارزش نداره. آسان‌ترین کاره، بالاترین قیمت رو براش گذاشتن. میشه جایی میشه بگن که هر کی مدرک کاردانی داره 3,000,000 تومان حقوق میدیم، دکترا داره 500,000 تومان. هیچ عقل سلیمی قبول، بیشتر زحمت کشیده، بیشتر درس خونده، یعنی چی؟ این چه کاریه؟ هر کی 4 تا کامیون آجر رو خالی کرد 1,000,000 تومان بهش میدیم، هر کی یه دونه کارتون آجر برد بهش 100,000,000 تومان میدیم. خب شما دیگه عقل ندارید، ولایت این همه ارزش داره. نقطه مرکزی نزاع‌های تاریخی با انبیاء الهی بوده، بعد این آسان‌تر از بقیه باشه؟ خب معلومه سخت داره. آقا برای ما که آسونه، نکنه تو برات ولایت پذیرش ولایت همه عدم آسونه؟ اون روحیه خوبی نیست. بحث ادامه داره، تا اینجاش بد نبود که؟ بله، جواب نمیدید دیگه. خب حالا دقت کنید یه کمی دیگه بریم با هم جلو. پذیرش ولایت آدمهایی که اصلا یه آدمی مثل خودمون سخت طبیعتن، مگر اینکه خدا پاش در میون باشه، و من اگر این که تو خدا پرستید انقدر بالا بره که بر طبیعت خودت غالب غلبه کنی، نه فطرت ها، فطرت نمیگم، تو فطرت تو یه گوشه ایش نوشته من امام میخوام، تو دل قشنگ تو یه گوشه ای که در صدر دل تو هست میگه خدا در روی زمین جانشین تو کیست که بیش از همه بوی تو را بدهد، نور تو را داشته باشد، من را به سوی تو ببرد. اینا نه در قرآن ما و روایات ما، بلکه در تمام کتب آسمانی هست. در کتب دیگر آسمانی برید نگاه بکنید، انبیاء الهی همه توسل به پیامبر اکرم می‌جستند و به روح مقدس او و به روح بلند او که بر آسمان در آسمان‌ها داره نظارت می‌کنه بر انبیاء توسل پیدا می‌کردند. آیه‌های بسیار قشنگی در کتب مقدس گذشتگان ادیان دیگه مثل حکمت‌های سلیمان، تورات در قرائت‌های مختلف وجود، در متن‌های مختلف وجود داره که کاشی وقتی فرصت بود می‌رفتیم اونا رو می‌خوندیم ببینید که اصلا یکی از اصلی ترین کارهایی که همه پیغمبرا خدا ازشون تعهد گرفته بود انجام می‌دادن این بود که از مردم خودشون پیمان می‌گرفتن برای پذیرش پیامبری آخرین پیامبر. اصلا انگار اینها پیک او بودن. در کتاب حکمت سلیمان نوشته که روز قیامت آن روح بزرگ صاحب صحرای محشر خواهد شد و از همه پیروان ادیان گذشته تشکر خواهد کرد و به آنها خواهد گفت شما برادران من هستید، شما به من خدمت کردید، به من حق دارید. آنها میگویند ای آخرین پیامبر، البته تعبیرش متفاوته با این متن فارسی که من دارم برای شما میگم، میگن ای روح بزرگ، ای کسی که سلطان صحرای محشر هستی، ما در زمان تو نبودیم، ما در زمان انبیاء قبل از تو بودیم. او خواهد گفت انبیاء قبل از من همه برادران من بودن و هر کسی به برادران قبل از من خدمت کرده است مانند این است که به من خدمت کرده است و هر کسی به من خدمت کرده باشد من به او الان پاداش خواهم داد. این داستان داستان زیبایی است. شما در گوشه فطرتتون هست جای خالی این نقطه نورانی که من امام میخوام، من پیغمبر میخوام، ولی در جای دیگری از فطرت شما هم هست که بشری مثل خودتون رو نپذیرید. مهم اینه که کدوم بخش فطرت شما غلبه پیدا بکنه. اگر اون بخش امام جویی شما پشت حجاب رفته باشه به وسیله حسادت یا تکبر، یه دفعه اون بخش دیگه فعال میشه، اون بخشم پر بیراه نمیگه، میگه من یه آدمی مثل خودمو به خودم سرپرست نمی کنم، زورم میاد. راستم میگه پر بیراه نمیگه، راست میگه، آدما نمیتونن ولایت آدما رو بپذیرن. این راستو میگه، ولی اون یکی راستو نمیگه مگر اینکه خدا تعیین کرده باشه. این راستو میگه، اون یکی راستو نمیگه. پس اگر کسی ولایت ولی خدا رو نپذیرفت، ریشش درسته، باریکالا نصف راه اومدی، آفرین. تو ولایت یه بشری مثل خودتو نباید بپذیری، ولی ایشون از طرف خدا مأمور هستن. حالا حالیت نپذیرفتن ولایت ولی خدا اساساً یه ریشه فطری دارد و اون ریشه فطریش اینه که من یه آدمی مثل خودم رو نمیتونم بپذیرم. به همین دلیل این نپذیرفتن انقدر اهمیت داره که هر کی اومد پذیرفت میگیم صبر کن ببینم برای چی پذیرفتی عزیز من، برای چی پذیرفتی؟ اومد گفت یا امیرالمومنین من خیلی دوستت دارم، آقا فرمود شما اشتباه میکنی، دروغ میگی، من دوست نداری. البته این عبارات بقیهشو حضرت نفرمودن، من توضیح میدم از طرف حضرت. شما جوگیر شدی، شما به یه دلائلی یه علاقه پیدا کردی، یه امتحانت بکنم تکون بدم تو اولین دشمن منی. این آدم بعدها همون جا اعتراض کرد به امیر المومنین، گفت آقا من دارم از دلم میگم، شما داری من چی میگی؟ شما از دل من خبر داری؟ این آدم یه روزی تو کربلا جزو قاتلین ابو عبدالله الحسین علیه السلام قرار گرفت. آقا دیدی که تو این کاری نیستی عزیز من. آخه من حتی به شما یه مطلبی رو عرض بکنم، متاسفانه نمیتونم بگم، از طرف خود ضعیفم میگم متاسفانه، حقیقتا تأسف نداره، متاسفانه خداوند متعال بنا نداره امتحان نگیره و اصلا شوخی هم نداره. متاسفانه من فامیل های خداوند متعال رو بررسی کردم، با هیچ کدوم از ماها پسر خاله نیست، دختر خاله هم نیست، میگه من باید امتحان کنم. به همین دلیل من به شما خبر بدم، مقام میدونید تا یه حدی تو روانشناسی هم به ما درس میدادن همینو میگفتن، تا یه مقداری مقبولیت میاره. اومدیم و یه کسی صاحب مقام شد و ولی خدا بود، یه عده ای از کسانی که اطرافش هستن ممکنه به دلیل حب مقام بگن ما ولایت تو رو قبول داریم. خدا میپذیره؟ دلهاتون رو بچه ها بررسی کنید. حسادت رو دیدی؟ آقا بقیهش هم ببین عزیز من، همه که اونجوری با مخ نمیرن تو دیوار بگن آقا ما حسودیمون میاد. و یکی میگه آقا کارش گرفته، درد سر ننداز خودت، بریم بپذیریم دیگه. پس آقا معلومه تو ولایت هر کسی رو میپذیرفتی، تو اصلا ولایت پذیری درزش نداره. و یکی میاد میگه چی؟ ما سند تاریخی داریم، اسم نمیبرم، از شام برگشت مکه، مشرکین قریش دورش رو گرفتن، گفتن منتظر تو بودیم باهات جلسه بگیریم ببینیم با این کسی که ادعای پیغمبری میکنه چه کنیم. گفت من میخوام بهشون ایمان بیارم. گفتن تو از مایی تیکه اونا نیستی؟ اونا معلومه کیا بهش ایمان میارن؟ مزخرفاتو نگو، ما منتظر بودیم تو بیایی که نقشه بزنیم پدرش در بیاریم. گفت نه اتفاقا من بهش ایمان میارم. گفتن چرا تو میخوای بهش ایمان بیاری؟ تیکه‌ای از اونا بود، اسمشو نمیبرم. بعد گفت که من از علائم این آدم رو به علمای ادیان دیگه در مسیر شام میرفتم و میامدم دادم و همه گفتن که راست میگه، این آخرین پیامبره، کارش هم میگیره، هر کی بره زودتر بهش ایمان بیاره پس فردا نونش تو روغنه، من میرم بهش ایمان میارم و نونم تو روغن خواهد بود. و همین طور هم شد. حالا ما از کجا بفهمیم ولایت پذیریه ما یا هر کس دیگه‌ای صادقانه است؟ یه نکته‌ای به شما همینجا عرض بکنم، اگر یه کسی یه زمانی ولایت مدار بود بعد ولایت ندار شد، دیگه تعجب میکنید شما یا نه؟ تعجب نمیکنید؟ نه دیگه تعجب نکنید دیگه، من حالا خواهش میکنم تعجب نکنید، بگید معلوم میشه از اولم ولایت مدار نبوده، چون ولایت مدار شدن خیلی سخته. من بذارید مسئله رو ساده کنم، یه پیشنهادی به ذهنم میرسه، بد نیست این پیشنهاد رو بدیم، بگیم هر کی ولی خدا شد یارای خودش رو اذیت کنه، بزنه مثلا با شمشیر بزنه رو بینیش. دیدید آدم یه ضربه به بینی آدم بخوره بعد جوری اعصاب آدم به هم میریزه، با جاهای دیگه بدن خیلی فرق میکنه. تجربه کردین؟ یا خیلی شازده بار اومدید بینیتون هم داره جایی نخورده؟ چه معاملایی داشتن اینا؟ خب تجربه کردید یا نه؟ آقا یه بله باید بگید که بحث رد بشه. خب یه پیشنهاد بدیم، پیشنهاد اینه که اگر یه کسی ولی خدا شد، برای اینکه معلوم بشه اطرافیانش ولایت پذیر هستن اذیتشون کنه، بعد اینا دم بر نیارن، تازه معلوم میشه اینا چقدر ولایت پذیرن. پیشنهاد خوبیه؟ این پیشنهاد قبلا اجرا شده. فرمود علی جانم اگر با ضربه شمشیر بکوبی به بینی مؤمن برای اینکه از تو بدش بیاد، کسی که ولایت تو رو حقیقتا پذیرفته بدش نمیاد. این پیشنهاد قبلا پذیرفته شده، پیشنهاد که پذیرفته از طرف خدا طراحی شده است، شما دیر اومدی. امام زمان علیه السلام ظهور کنن به دو گروه سخت میگیرن، یکی دشمنان اسلام، یکی یاران درجه یک خودش. این پیشنهاد قبلا اجرا شده، بعد عوارضش هم دیدیم. چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام تنها موند؟ به دلیل اینکه به نزدیکترین آدمهای خودش هم سختگیرانه ترین برخوردها رو داشت. طلحه و زبیر اصلا انتظارش رو نداشتن، واقعا کفرشون در اومد. آقا میمین سادگیه، هر کی جای طلحه و زبیر باشه. یه نفر به فیلم امام علی علیه السلام اعتراض میکرد، میگفت آقا اینا طلحه و زبیر رو از اول خراب نشون دادن، خیلی اشتباه بود. طلحه و زبیر آقا کسانی بودن باید میرفت اون شخصیت درجه یک قبل از جنگیدن با علی ابن ابی طالبشون رو نشون میدادن، اون شخصیت درجه یک انقلابی اونها رو، اون وقار و اون متانت و اون شجاعت و اون حماسه سازی های اونها در دلاوری های جنگ ها رو نشون میدادن. بعد میومدن خرابش میکردن که مردم بفهمن طلا و زبر یعنی چی. واقعا کسی به اندازه طلا و زبر خوب باشه بی‌اعتنایی اینجوری از علی ابن ابی طالب ببینه واقعا کفرش در میاد، از یه چیش باقی نمیمونه. من حق میدم به طلا و زبر، اون همه خوبی داشتن. آقا همراهی با علی ابن ابی طالب، خب این همراهیشون هم تو کنهش تو ذاتش ولایت پذیری نبوده. ولایت پذیری کار سختیه، واقعا پذیرفتی؟ یکی از نتایجی که من میخوام تو این بحث بگیرم همینه که اگر کسی ولایت ندار شد در حالی که قبلا ولایت مدار بوده، عزیزم این مثلا طبیعیه. خب زمانی که ولایت مدار بوده چجوری بر مدار ولایت میچرخیده؟ باید الک بشن ببینیم، باید سرند بشن ببینیم. و خدا سرند میکنه، خدا غربال میکنه. امام صادق به یکی از دوستانشون فرمود، اینقدر دیگه امام صادق علیه السلام خودشون یاد داده بودن، بزرگترین معلم انتظار بی تردید آقا امام صادق علیه السلام است. گریه های انتظار از ایشونه. مشهور است که دعای ندبه از ناحیه ایشون صادر شده و بیشترین معارف، بیشترین اخبار درباره ظهور، درباره آخرالزمان، امام صادق علیه السلام رو معلم مذهب که میدانیم، هیچ معلم انتظار و معلم مهدویت هم باید بدانیم در درجه اول. خب این آقا به یارانشون میفرماد شما غربالی خواهید شد، غربالی که کسی چنین غربالی در عالم ندیده، مواظب اون لحظه ها یا نزدیک ظهور باشید. بله دیگه، ما شیعه ایم و بی درد سر برای امام حسین. آقا محرم شد بریم سراغ امام حسین، الهی فدای امام حسین قریبی که به ما هیچ کدوم حرفی نمیزنه بشم، فقط دلمونو میبره. امام حسین چیزی هم اما میخوای؟ آقا که ساکتن الان فداش بشم. بخوا آیشون چقدر امام خوبی هن، نگاه کن اصلا ما رو ناراحت نمی کنن. تو باید با امام حی مواجه بشی، معلوم بشه چه خبره. من یه دعا کنم، واقعا آدم میترسه. خدایا ما رو جز به کسانی که در امتحانات ولایت در فتنهای آخرالزمان رفوزه میشن و رد میشن قرار مده. بصیرت، قدرت معنویت بالا برای پیروزی در امتحانات آخرالزمان به ما عنایت بفرما. بعضی وقتا میبینی یه آدم ضعیفی مثل من، خدا عنایت بکنه نجات پیدا میکنه، بعضی از قویی‌ها و صاحب ادعاها زمین میخورن، مثل قصه امام حسین. یه آدم های ضعیف، آدم های بدگاهی از اوقات نجات پیدا کردن، بعد چه اقویایی زمین خوردن، چه اقویایی که آدم بعضیشون اسمشون روش نمیشه ببره. بوده کسی که پسر امیرالمومنین بوده، تو این امتحان نمره 20 نگرفته، انقدر گریه کرد در شهادت ابا عبدالله الحسین، غش کرد، از هوش رفت. خب عزیزم بلند میشد کمک میکردی، چی بگی آدم؟ اگر ولایت رو کسی نپذیرفت، معلومه ولایت پذیری کار سختیه. اصلا انسان برای بندگی خدا آفریده شده، نه برای بندگی یه آدم دیگه. اون وقت شما میگید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به مؤمنین بر خود مؤمنین صاحب اختیارتر است. صاحب اختیار میدونی یعنی چی؟ صاحب اختیار میدونی یعنی چی؟ درسته پیامبر اکرم غارت نمیکنه انسان رو، امام غارت نمیکنه انسان رو، درسته حکم به باطل نمیده به انسان، ولی میدونی یعنی چی؟ فرمود بلند شو برو تو تنور، باید بری. درسته این رو نمیگه اگر بگه اون آتش گلستان میشه. یار امام صادق علیه السلام اومد تو، آقا فرمود تو برو، رفت طرف، این مرد زنده شد، گفت آقا امام صادق کسی سوزوند، خودم دیدم تنور روشن بود. وای آقا هی آرام باش حرف میزنم، گفت چقدر خون سردم از اون کش، راحت داره با من صحبت میکنه. هرچی آقا باش صحبت میکنی حواسش نیست، گفت آقا حواست اونجاست، گفت آره آقا مردون، گفت حالا برو ببین مرد یا نه. رفت دید آتش گلستان شده، شرمنده شد، برگشت گفت آقا ببخشید بهت اطمینان نکردم. ولایت آخه ساده نیست، اونایی که مخالفت کردن. یه وقت شما فکر نکنید سم داشتن و دم داشتن و نمیدونم مغز چی میخوردن، نه اونا کله پاچه میرفتن، همین مغز چیزایی میخوردن که ما میخوریم. فکر نکنید مغز جانورهای دیگری رو میخوردن، نه اونا آدم های معمولی بودن. سخت عزیز من، حالا آرام آرام به نکته جدیدتری میخواییم برسیم. هی میریم جلوتر، دائره های بسیار مهمتری کشف میشه. همین انسان هایی که ولایت ولی خدا رو نمیپذیرند و در جریان پذیرش ولایت ولی خدا اون مشکلات طبیعی که ما یه مقدار حق دادیم علم میکنن، همین ها وقتی که در مقابل ولایت طاغوت قرار میگیرن چیکار میکنن؟ اون اطمینانی که به ولی خدا نکردن، اون اطمینان رو به طاغوت پیدا میکنن و ناخواسته یه دفعه میبینید تو فضایی قرار گرفته که ولایت طاغوت رو پذیرفته. بهش میگی آقا این حرفو چرا به ولی خدا اطمینان نکردی؟ یا دلیل بیار، دلیل بیار. میگیم خب حالا چرا داد میزنی؟ آروم باش. میگه آخه این اعتراضا رو دارم. میگه بر اساس چیه؟ کدوم اخبار این اعتراضا رو داری؟ میگه این اخبار. میگم این اخبار از کجا اطمینان داری؟ درسته. میگه معلومه. کجاش معلومه؟ چجور تو برای شنیدن خبر غلط راحت اطمینان میکنی؟ برای شنیدن خبر درست راحت اطمینان نمیکنی؟ دیدی همچه افرادی رو؟ حضرت زهرا این شخصیت رو توضیح میده. حضرت زهرای اطهر این شخصیت مردم مدینه است توضیح میده. میفرماد ایها الناس المسرعت الی قیل الباطل المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر. آی مردم مدینه ای که حرف غلط پیدا بکنید به سرعت به سمتش میرید، کار باطل ببینید راحت چشم پوشی میکنید، حق تنها میمونه. یکی کسی میگه آقا امان از این شایعه ها که پخش میکنن. گفتم این شایعه ها رو همه رو خدا پخش میکنه. گفتم آقا جواب من شوخی نکنید اینا، من جدی صحبت میکنم. منم دارم جدی صحبت میکنم. خدا پس چجوری امتحان بگیره؟ خدا اگه 4 تا شایعه پخش نکنه چجوری امتحان بگیره؟ نه نداره. همون خدایی که ابلیس رو خلق کرد گذاشت بر دست ما، همون خدایی که بنا داره امتحان بگیره، همون خدا. گفتم تازه تو چه دیدی از کارهای خدا؟ چه دیدی از کارهای خدا؟ دل ما خون از دست خداوند متعال. حالا تازه اولشه، شایعه پخش کردن که چیزی نیست. میاد ولی خودشو در حاله ای از ابهام متهم میکنه. آخدا تو رو، آخه خدایا این شرایط درست کردی برای امیرالمومنین؟ یه جنگ شهری برای امیرالمومنین درست کرده، امیرالمومنین نصف مردم شهرشو به عنوان خوارج به قتل رسونده، حالا میاد یتیم نوازی میکنه، قضا به یتیما میده. خب بهش حرف میزنن میگن بیا آدمامونو کشته، داره یتیمامونو نون میده. خب این شرایط کی درست کرده؟ خدا برای علی ابن ابی طالب. خب خوارج رو میذاشتی اون شهر، اصلا کوتاه نمیه، حرف خدا یکیه، لا تبدیل لسنت الله، خدا سنتاش تغییر نمیکنه. امتحان میخواد بگیره، امتحان بگیره چجوری امتحان بگیره؟ باید ولی خودشو تو کوچه اتهام قرار بده، تو شرایطی قرار میده که بشه بعضی ها اطمینانشون سلب بشه، نشه اطمینان سلب بشه که امتحان نمیگیرن که. ولی این داستان داستان عجیبیه که میاد چیکار میکنه. حالا من الان اینجا برای شما این آیه رو قبلا خوندم، میخوام برگردم، قبلا هم قول داده بودم که به این آیه ما دوباره باز خواهیم گشت. رابطش با طاغوت چجوریه؟ رابطش با طاغوت اینه که به طاغوت ایمان آورده، بنا بود این به ولایت ولی خدا ایمان بیاره، ایمان نیاورد، محکم وایساد، چهار تا بهونه گرفت، اون بخش فطرت خودشو که من ولایت کسی رو برام ساده نیست که بپذیرم میاره جلو، بعد به طاغوت که میرسه ایمان بهش میاره. خدا روز قیامت ازش خواهد پرسید، میگه ببین تو رابطت با طاغوت، رابطت با حرف کسی رو که پذیرفتی در مقابل خدا، رابطه علمی نبوده. مثلا اینجور نبوده که کسی به تو خبر داده باشه تو بگی ها این خبر هست، پس یا علی من با تو بد شدم چون این خبر رو دارم، من آدم عاقلی هستم، این خبر رو برای من برطرف کن، رفع تهمت ازت بشه، من تو رو بپذیرم. خدا روز قیامت براشون ثابت خواهد کرد، میگه تو ایمان آوردی، خبر نپذیرفتی که من بگم رو عقل تو قاضی کردی. در این آیه نازنین قرآن خداوند متعال چی می‌فرماید؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت. نمی‌بینی کسانی رو که یه بهره‌ای هم از کتاب دارن، اینجور نیستش که هیچی از دین خبر نداشته باشن، ولی اینا میان ایمان میارن به جبت و طاغوت، رابطه ایمانی برقرار میکنن. مثلا ما تشکیلات های ضد انقلابی داشتیم اول انقلاب، بعد تشکیلات هایی که تروریست شدن و آدم کشی کردن اینا. خب ما بچه مدرسه‌ای بودیم، یکیشون همکلاسی من بود، من باش بحث میکردم این تجربه رو از اون زمان، البته این جزئیات رو نمیفهمیدم ها که بتونم تحلیل بکنم، بحث میکردم، میگفت من دلیل دارم، من چرا امامو نمیپذیرم؟ من دلیل دارم، من دست به اسلحه هم خواهم برد. گفتم خب دلیلت چیه؟ بعد میگفت، میگفتم که مثلا تو مطمئنی این خبر درسته؟ گفت من اون کسی که بهم گفته بهش ایمان دارم. گفتم خب نمیشد این ایمان رو به امام خمینی داشته باشی؟ با ایشون که شایسته تر آدم بهش ایمان داشته باشه. نه نمیشه. البته اولش نمیگفت من ایمان دارم، اولش هی حرف میزد، هی دلیل. کسی که اینجوری بشه، کسی که این کارو بکنه، کسی که زیر دستاش این کارو بکنه، هی می آورد. بعد آخرش ما یه جاهایی گیر میدادیم، یه دو تا رو دفاع میکنیم، دو تا رو میگفتیم نه بابا این قطعا غلطه، میگفت خب این غلطه، اینه کی چی، دو تا نمیتون اصلا نمیتون تمام کشور که تو مشت آدم نیست که میگه آقا فلان جا اینجوری شده، میگم نه نه اینجوری شد، نمیتونم که بگم. این ایمان آورده به اطمینان کرده، آقا ایمان آورده، من چیکارش میگم؟ خب حالا تو که ایمان آوردی، تو که با چشمت ندیدی، خب ایمان میخوای به این آدم بیاری، ایمان به این یکی آدم بیار، چه فرق میکنه؟ بحث ایمانه دیگه. آخرش اگر شد ایمان، آخرش اگر شد اطمینان، آخرش اگر شد تعلق خاطر، پس تو بر اساس علم و عقل عمل نکردی، یه تعلق خاطر. من خدا روز قیامت میگه خب چرا به این آدم که علامتهای بیشتری داشت برای ایمان آوردن ایمان نیاوردی؟ اینجا به مرحله بعدی کلام میرسیم. پس ما چی داریم؟ ایمان به طاغوت. محرم نزدیکه. من نتیجه شوم محرم رو، نتیجه شوم به قتل رساندن ابا عبدالله الحسین علیه السلام به دستور یزید رو برای شما الان عرض میکنم. اما قبل از اینکه اینو عرض بکنم، یک کمی به بحثمون بپردازیم، اون بحث تاریخی رو حسن ختام بحثمون قرار بدیم. ما یه پدیده‌ای داشتیم به نام ولایت گریزی. این ولایت گریزی مسئله است ذاتی در وجود انسان. به همین دلیل اگر کسی ولایت پذیرفت کار ارزشمندی کرده، چون به خاطر خدا از بخشی از وضعیت طبیعی خودش گذشته و بخش دیگری از وضع فطری روح خودش رو بیدار کرده. این عملیات عملیات ساده‌ای نیست، صفای باطن کافی میخواد. اگر کسی ولایت ولی خدا رو الکی پذیرفته بود، حتما امتحان گرفته خواهد شد، حتما بیرون از دایره ولایت ولی خدا خواهد رفت، چون خدا غیرت داره، خدا برای ولایت ولی خودش ارزش قائله، برای آدم ها هم ارزش قائله، ولی امتحان میگیره، سنتش امتحان. میگه ببین شلوغ نکن، من اگر میخواستم با جو سازی 4 نفر دور ولی من جمع بشن بگم حالا دیگه دردسر نمیخواد امتحان کنیم، نریزیم دیگه بریم جلو، اگه میخواستم این کارو بکنم در صدر اسلام کار پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و ائمه هدا علیهم آلاف و طیت و سنان را انداختم و بردم جلو. همچی که شیعه حسابی دیگه زمان امام رضا محکم شد، امام رضا پسر نداره، خب بیا خدا ول نمیکنی که از امتحان، که یه دی گفتن ایشون پس امام نیست، شدن 7 امامی. بعد دوباره اومدیم جلوتر، آقا ایشون فرزنددار شدن، حالا امام 9 ساله شده امام. خدایا یه ذره خواهش میکنم کوتاه بیا، اصلا مثل که تو دوست نداری که از شیعه بشه، اصرار داری همه رو بتارونی، اینجور که ما داریم میبینیم اینا امتحانای سختی که داری میگیری، و من نمیدونم این امتحانای سخت چرا نباید از شما گرفته بشه، چرا از من و شما نباید گرفته بشه. امتحانای سخت زمان ما، خواهش میکنم فکر کنید چیه. آیا من در این حرفم ذره ای دارم مبالغه میکنم که هر گروهی بگن ایمان آوردیم خدا میگه ایمان آوردن کفایت نمیکنه، من باید امتحان کنم؟ این آیه قرآن براتون ترجمه فارسی کردم.
این حرف من درش مبالغه ای هست؟ آیا ما قومی هستیم که باید امتحان نشیم؟ آیا سخت‌ترین امتحان ها در موضوع ولایت نیست؟ در زمان این امتحان ما این امتحان ها چگونه است؟ من بیش از چند تا سوال مطرح نکردم که توش تأمل بکنید و بعد میرسید به این که هر کسی ولایت رو پذیرفت تازه باید دید که چجوری ولایت پذیرفته.
هر کسی ولایت رو رد کرد، ما میدونیم کار سختی بوده که نتونسته انجام بده، اینقدر نور نداشته که بتونه این کار سخت رو انجام بده. و بعد نکته بعدی اینه که حالا اونهایی که ولایت طاغوت رو میپذیرن کی از ولایت طاغوت نجات پیدا خواهند کرد؟ به دایره جدیدتری از بحث رسیدیم. اینجا تازه ما داریم کم کم میرسیم به موضوع بحث جلساتمون، رهایی از ولایت طاغوت، تا ببینیم که چه خبر عالم، چجوری به اینجا میرسن که از ولایت طاغوت رها بشن. رهایی از ولایت طاغوت برای گروهی از کسانی که نابجا ولایت طاغوت رو پذیرفتن، جز با هزینه های فوق العاده سهمگین و سنگین امکان ندارد، جز با بلاهای فوق العاده سنگین و سهمگین امکان ندارد. رهایی از ولایت طاغوت برای کسانی که جاهلان ممکن است به سادگی صورت بگیرد، ممکن است با بهره‌گیری از تجربیات تلخ دیگران و با اندیشه و عقل و با صفای باطنی که همه انسانها طبیعتاً دارن صورت بگیرد. اما رهایی از ولایت طاغوت برای کسانی که حق نداشتن ولایت طاغوت رو بپذیرن، اطمینان به ولی خدا می توانستن بکنن و نکردن، و به جای آن اطمینان به غیر ولی خدا کردن که می شود طاغوت، نتیجهش این خواهد بود که دچار طغیان زدگی میشن، یا خود طغیانگر میشن یا در یک طغیان مهیب نابود میشن. منافقین مجاهدین خلق رو ببینید چی شدن، هم شدن بزرگترین گروه تروریستی تو جهان قبل از طالبان اینا اکتاز بودن. آمار کشته شده ها اینا رو ببینید، خودشون آدم جوانای ریشو رو از وسط تهران میگرفتن میبردن شکنجه میگرفتن، خودشون عکس ها رو پخش میکردن که هیبت تشکیلات خودشون رو جا بندازن. طغیان کردن و بعد خودشون طغیان زده شدن. به چه فلاکتی الان افتادن؟ رفتن سرپرستی صدام رو بیارن. ما 5% که اینا سرپرستی صدام رو پذیرفتن، سرپرستی آمریکا رو پذیرفتن، سرپرستی امام خمینی میپذیرفتن، باشون کنار میومدیم. 5%. یعنی اینقدر که تو به صدام و سیا اطمینان کردی، همین مقدار به امام خمینی اطمینان میکردی. ببین چی شد. این سرنوشت محتومه. در جلسه قبل من یه بحث مستقلی رو مطرح کردم که در سلسله مباحثمون نبود ولی ربط داشت. برخی از دوستان نبودن به دلیل ازدحام دانشگاه، ظاهراً پشت در مونده بودن خیلی از دوستان ما گفتن، ولی خب دیگه شلوغم بود، ولی بالاخره جلسه برگزار شد و اکثریت رفقام ظاهراً بودن. اونجا ما یه بحثی رو کردیم که کار به نفرت از ولی خدا میکشه، بعد دیگه خودش هم نمیدونه برای چی داره نفرت داره، بعد دنبال دلیل میگرده، بعد هرچی خوبی ببینه فحش میده، میگه فلان فلان شده صداش چه خوبه، فلان فلان شده چقدر باسواده، فلان فلان شده چقدر با نفوذ حرف میزنه، خدا بکشدش چقدر چیز میفهمه امیر، اینجوری میگن. اصلا میره، اصلا یه وضع عجیب، فلاکت عجیب پیدا میکنه. تلازبه نمایندهشون رو فرستادن پیش علی ابن ابی طالب، گفتن این آدم جذابیه، گولشو نخوری یا جذبش نشی، خیلی داستانی داره. بعد بهش گفتن این مهربانی کرد، این اگه پذیرایی کرد نخوری یا دلم دل میبره ها، این اگه علم غیب گفت یه وقت گولشو نخوری یا. تمام دلایل حقانیت علی ابن ابی طالب رو به این بدبخت گفتن، بعد گفتن گولشو نخوری یا. من موندم خب این همه دلایل برای حقانیت شما داری، خب چرا نپذیرفتی، چرا میگی گولشو نخور؟ دیشب دوست دانشجویی به من میگفت، من به رفیقم گفتم بیا بریم با فلانی صحبت کنیم، گفتش که نه این فلان فلان شده آدم رو زود متقاعد میکنه. عجیبه، متقاعد که اگه من دلیل، یعنی چی اون وقت؟ اون فلان فلان شدهشو قبول دارم، ولی سر این که متقاعد میشه، خب متقاعد نشو صف وایسا. آدم به یه وضعی میرسه. اگر کسی ولایت ولی خدا رو نپذیرفت، دچار یه ابتلا میشه و اون این که ولایت طاغوت رو میپذیره. اون وقت رابطهش با طاغوت چی میشه؟ فداکاری میکنه در راه طاغوت، ایمان میاره به طاغوت. اینا دو گروه هن که زیر چتر طاغوتن، یه گروه جاهلان هستن، یه گروه آگاهان هستن. اونایی که حقش نبود تو ولایت طاغوت رو بپذیری، اینا تبدیل به چه موجوداتی میشن؟ یک طغیانگر میشن، دو طغیان زده. داستانهای تاریخی در این زمینه بسیار زیاده. یه نمونهشو بگم. وقت بگید امام حسین برای چی قیام کرد؟ اینجور خطرات دیگه در زمان ما نیست. امام حسین علیه السلام بیمه کرد جهان اسلام رو از این خطر. اما پای امام حسین وایستادیم انشاءالله، دستمون رو میگیره به ظهور حضرت خواهد رسوند. حالا دقت کن. من از کربلا اجازه بدید حرف نزنم، یه چیز دیگه بگم، این خیلی جالبه. گفتم نتیجه کربلا رو بگم. مردم مدینه علیه یزید قیام کردن، ولی دیر شده بود. مردم مدینه کسانی بودن که سرانشون بیعت کرده بودن با یزید و حسین علیه السلام رو تنها گذاشته بودن. قیام کردن، گفتن ما نمیدونستیم یزید اینقدر بده، نه اینقدر بده که امام حسین کشته ها. گفتن سران ما رفتن مهمانی در کاخ یزید، یزید جلو چشم ما شراب خورد. خاک بر سر شما مردمی که شراب خوردن رو میبینید، امام حسین کشتنشو نمیبینید. جالبه، برای کربلا قیام نکردن، مثل مردم کوفه که توابین بودن به رهبری سلیمان ابن سرد و دیگران. میگن یزید آدم بدیه، چرا با میمون بازی میکرد جلو چشم ما؟ ما آدمای مقدسی هستیم، دلیلتون اینه؟ حالا بخورید. یزید سربازان خودش رو فرستاد مدینه، اهل مدینه رو کشتند و غارت کردند و آتش زدند و به نوامیس مردم تجاوز کردند. تخمینها زده شده است در تعداد فرزندان نامشروعی که در این حمله صورت گرفته است. این حمله به صورت تاریخی ثبت شده به نام واقعه حره. واقعه حره، محل نگهداری اسبان خودشون رو روضه نبوی قرار داده بودن. در این واقعه چقدر قتل عام کردن بماند. فرمانده این گروه حرکت کرد بعد از قتل عام مدینه، که در مدینه اعلام کرده بود 3 روز و 3 شب جان، مال، ناموس مردم مدینه به سربازان یزید حلال است. دیگه ببینید چی کار کرد. بوسنی و هرزگوین یه شنیدی، یه نمونه کوچیکشه. اومد به سمت مکه. در راه مکه در مرز موت در حال احتضار قرار گرفت. فرمانده سپاه یزید بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین گفت قلم و دوات بیارید، من وصیت نامه بنویسم. جانشینش اومد گفتش که من تو را به جانشینی خودم تعیین میکنم. شروع کرد به وصیت کردن. تو اون وصیت آخرش مناجاتی داره با خدا. همین فرمانده میگه خدایا شما ببینید ولایت طاغوت چیکار میکنه. خدایا تو باید گناهان من رو ببخشی، تو باید روز قیامت من رو مورد ملاطفت خودت قرار بدی. برای این که من رو عفو کنی از گناهانم، من عملی عزیزتر از آنچه که با مردم مدینه کردم ندارم. چرا؟ چون این عمل مقدس را به دستور امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه انجام دادم، پس من قطعا مورد محبت تو قرار خواهم گرفت. اینو گفت و مرد. من گفتم توبه کرد از گناهانش، فکر کردید از اون قتل هم توبه کرد؟ امام حسین چرا قیام کرد؟ چون ولایت طاغوت داشت کارش به اونجا میکشید در اون مقطع که جنایتکارترین کارها داشت میشد کار مقدس. خوارج جلو امیرالمومنین به عنوان کار مقدس قیام کردن، جملی ها مقابل امیرالمومنین به عنوان کار مقدس قیام کردن، نهروانی ها جلو امیرالمومنین به عنوان کار مقدس قیام کردن. یکی قرآن بهانش بود، یکی امثال پیغمبر بهانش بود، یکی پیراهن عثمان بهانش بود. کار مقدس، سخت‌ترین جنایت‌ها میشه کار مقدس. اگر کسی ولایت طاغوت رو جاهلانه پذیرفته باشه، او مجازات نخواهد شد. او چه بسا با روشنبینی، با صفای باطن از ولایت طاغوت رهایی پیدا بکنه، با بهره‌گیری از تجربه دیگران. اما اگر کسی ولایت طاغوت رو نمی بایست که می پذیرفت، اما پذیرفت و ایمان و اطمینان به ولایت به طاغوت آورد، این چی میشه؟ هم طغیانگر میشه هم طغیان زده. مردم مدینه طغیان زده ای که در واقعه حره به هلاکت رسیدن رو ببینید، و سربازان یزید و فرمانده سپاه یزید رو که طغیانگر شد ببینید. اینا رو نگاه کنید. چون ولایت طاغوت رو پذیرفتن. شما فکر کردید سخت ترین مجازات برای قتل است، برای سرقت است، برای زناست، برای هر بدی و فسخ و فجوری است که ممکن است که انسانی انجام بدهد. بدترین مجازات در تاریخ مربوط است به پذیرش ولایت طاغوت و تضعیف ولایت ولی خدا. در تاریخ ما این گونه مجازات ها رو دیدیم. ان شاء الله نه جامعه ما که ما انتظار داریم، در جامعه بشری امروز زمینه‌های رهایی از ولایت طاغوت ایجاد شده باشه، زمین و ایجاد بشه بیشتر از این، و زمینه‌های پذیرش ولایت ولی خدا آنقدر فراوان ایجاد بشه در میان مردم و همه ما امتحان پس داده های بسیار موفقی باشیم که خداوند متعال از طول مدت دوران غیبت صرف نظر بکنن و فرج مولامون رو درش تعجیل بکنن و اون حکومت ابدی تحت ولایت ولی خدا برقرار بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.